خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. همکاران خوب من آماده میشن تا از استودیوی شماره 2 شبکه رادیویی گفتگو برنامه گفتگوی سیاسی امروز رو با موضوع تحلیل و بررسی نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به صورت زنده و مستقیم و تصویری بر روی آدرس اینترنتی www.radiogoftogu.ir تقدیم شما خوبان بکنن. لطفاً با ما همراه باشید.
That's the plan now, and that's what I hear now.
With many analysts, he has the mandate from the Iranians.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و فهیم رادیو گفتگو. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگه از برنامه‌هایی با موضوع انتخابات که در حوزه گام دوم انقلاب و مجلس 11 هستش که مهمانان بزرگواری امروز در خدمتشون هستیم که بنده معرفی میکنم این عزیزان رو: جناب آقای دکتر ایرج بیگدلو، کارشناس مسائل سیاسی، آقای علیرضا چناری، استاد دانشگاه، و جناب آقای مصطفی بیات، پژوهشگر، که انشالله دو مهمان دیگر برنامه هم در ادامه به ما اضافه خواهند شد. فعلا در خدمت آقای دکتر ایرج بیگدلو هستیم که سلام علیکم انشالله داشته باشم با شنوندگان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم جناب آقای دکتر مؤمنی خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. جسارتاً در همین ابتدای کار من یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم که بنده دکترام رو هنوز نگرفتم، بنابراین ترجیح میدم که بدون این لقب محبت فرمایید.
بله، خیلی ممنون از شما. خب ما یک فاصله میگیریم، مجدد در خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو هستیم.
22 بهمن ماه سال گذشته همزمان با 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را خطاب به ملت ایران منتشر کردند. ایشان در این بیانیه با مرور تجربه 40 سالگی انقلاب اسلامی اعلام کردند انقلاب وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده است و گام دومی باید در چارچوب نظریه نظام انقلابی و با تلاش و مجاهدت جوانان ایران اسلامی به سوی تحقق آرمان ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما حضرت ولی عصر عجل الله برداشته شود. بیانیه یا منشور گام دوم انقلاب اسلامی در عین انقلابی بودن بسیار عالمانه و منصفانه به نگارش درآمده و ضمن دفاع کامل از راه پیموده شده، کاستی ها و فاصله طولانی تا بایسه ها و آمادگی برای تصحیح خطاها در آن پذیرفته شده است. ادبیات سلیس، جامعیت، عالمانه و منصفانه بودن این بیانیه در عین انقلابی و تهاجمی بودن را میتوان از ویژگی های این بیانیه برشمرد که بخشی از عصبانیت دشمن، عناصر بیگانه و ضد انقلابیون رسوای خارج نشین را باید در همین ویژگی ها جستجو کرد. رهبر حکیم انقلاب اسلامی در این بیانیه نه تنها خط القای یأس و ترس دشمن را فرو پاشیدند، بلکه امواج واقعی امید را در ملت ایران و خصوصا جوانان جاری کردند. با توجه به اهمیت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، خانه ملت می تواند نقش راهبردی در اهتمام به اجرایی شدن این بیانیه مهم داشته باشد. تا کنون اقدامات تئوری مناسبی در خصوص بیانیه گام دوم انجام شده و اکنون این بیانیه باید عملیاتی شود و برای تحقق این هدف لازم است وظایف دستگاه‌های مختلف به صورت دقیق مشخص شود. در همین راستا مجلس شورای اسلامی بنا به جایگاهی که دارد می‌تواند با قانونگذاری متناسب با اهداف این برنامه بر دستگاه‌های مختلف نظارت کند تا اقدامات لازم برای اجرای شدن بیانیه گام دوم انجام شود.
خب سپاسگزارم از همکارانم. من موضوع برنامه مجدد خدمت شما شنوندگان اعلام میکنم. نقش و جایگاه مجلس 11 در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، که میتونید نظرات خودتون رو با ما با شماره پیامکی 30,000-35 در میون بذارید. خب من سوالا رو با جناب آقای دکتر ایرج بیگدلو شروع میکنم. جناب آقای بیگدلو بفرمایید که بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در حوزه جایگاه مجلس چه پیامی داره برای ما؟
عرض کنم حضورتون که خب با این تیزری که پخش شد تقریبا همه محورهای این بیانیه ارزشمند عنوان شد، اما به صورت خاص اگر بخوایم در ارتباط با تحقق این بیانیه و نقش مجلس آینده مجلس 11 در ارتباط با تحقق این بیانیه بپردازیم، من چندین بار این بیانیه رو مطالعه کردم و کلیدواژه‌های بسیار خوبی در این بیانیه وجود داره که از میون این کلیدواژه‌ها یک کلیدواژه به نظر من بسیار حیاتی و کلیدواژه‌ای که پیام‌های زیادی توش هست به نظر من اومد و اون کلیدواژه این بود که رهبری در این بیانیه فرمودن که باید موانع برداشته بشه. این یک کلمه کوچیکه اما میشه برداشت‌های خیلی زیادی ازش کرد، یعنی اینکه ما موانعی پیش رو داریم و این موانع باعث سد راه روند متعالی انقلاب شده. حالا این روند متعالی تا الان خوب پیش رفته، ما در حوزه‌های مختلفی مثل صنایع موشکی، دفاعی، نانو، هوافضا، پزشکی، علمی، فناوری دستاوردهای خیلی خوبی داشتیم، اما باید بپذیریم که وقتی حضرت آقا موارد را می‌فرمایند که باید موانع برداشته بشه، پس حتما موانع وجود داشته که این کلمه در متن بیانی اومده. حالا این موانع چی هستن؟ من فکر می‌کنم که در شرایط فعلی با توجه به فشارهایی که روی ملت ما هستش، خود حضرت آقا هم در بیانیه اشاره فرمودن که علل ناکامی‌ها و شکست برخی از برنامه‌ها را به دو مورد ایشون ارجاع دادن. یکی بحث دشمن خارجی و وجود تحریم ها هستش که یک عامل برونزا هستش، و بحث بعدی برمیگرده به اشکال مدیریتی و ساختاری که در سیستم ما وجود داره. خب دشمن هست، کار دشمنیش رو انجام میده، از هر ترفندی که میتونه بر علیه ملت ما استفاده میکنه و سعی میکنه که ضربه بزنه. طبیعتا روابط خوبی ما میخواییم با همه ملت های دنیا داشته باشیم، اما با حفظ اقتدارمون، با حفظ عزتمون، که طبیعتاً در حوزه دیپلماسی صورت خواهد گرفت. من نمیخوام وارد این مقوله بشم چون موضوع صحبتمون نیست، اما در ارتباط با بحث مدیریت و عیوب ساختاری که در داخل کشور هستش و نتیجهش رو ما داریم در متن جامعه میبینیم، چرا که اگر این عرض کردم وجود نداشت حضرت آقا به این کلمه موانع اشاره نمیکردن. ما مشکلاتی داریم توی متن جامعه، هم از بیکاری، فقر، نداری، تبعیض، بی‌عدالتی، پارتی بازی‌هایی که بعضن توی ادارات ملاحظه می‌کنیم و برخوردهایی که بعضن دیده میشه از سوی عوامل نظامی انتظامی، برخوردهای نامطلوبی که با مردم صورت می‌گیره، کارگرانی که بیکار میشن، پدرانی که بیکار میشن و شرمنده زن بچه‌شون میشن، جوانهایی که با هزار امید و دغدغه و سختی و مشقت درس میخونن اما بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن تازه اول بدبختی و بیچارگی و گرفتاریشون هستش و ناامیدیشون هست. اینا مواردی هستش که به صورت جدی توی جامعه ما وجود داره و مردم راجع به این مسائل گله‌مند هستن و تجربه نشون میده که ما به اون صورتی که باید و شاید نتونستیم توفیقی تو این زمینه به دست بیاریم، چرا که اگر این توفیق را به دست می آوردیم الان نباید شاهد اینجور مسائل می بودیم. ما بارها در برنامه‌های میان مدتمون، در برنامه‌های 5 سالمون به این موارد اشاره شده. در حقیقت محوریت این برنامه‌ها این بوده، کاهش فقر بوده، کاهش بیکاری بوده، عدم وابستگی بودجه به نفت بوده، اینها همه توی برنامه‌های قبلی دیده شده، اما چرا به نتیجه نرسیدیم؟
همین قسمت این موانع رو ما باید
عرض می‌کنم خدمتتون. ما اگر می‌خوایم که اهداف برنامه اهدافی که در بیانیه دوم انقلاب دیده شده به سرنوشت اهداف برنامه های قبلی دوچار نشه، باید اولا از گذشته درس بگیریم، دوما حواسمون باشه نقاط قوت ضعف اونها رو شناسایی بکنیم و به تحلیل اونها بپردازیم. ببینید مجلسی که قرار شکل بگیره اگر به دردهای مردم نرسه اساسا نباید شکل بگیره. دردهای مردم اینا هستن. مردم نسبت به مسائل معیشتی گله‌مند هستن. مردم ببینید وقتی شما توی متن جامعه صحبت میکنید، صحبت بر این هستش که خب وقتی که کشور ما دچار نوساناتی میشه، مردم سعی میکنن که در همه این نوسانات خودشون رو دخالت بدن، همیشه پشتیبانی خودشون رو از نظام به انهای مختلف اعلام میکنن، حضور در صحنه های مختلفی که عرضم حضور شما پیش بینی میشه، مردم لبیک میگن، اما نسبت به بعضی از مسائلی که توی کشور وجود داره گله‌مند هستن و این گله‌مندیشون هم به جا و منطقی هستش. این که مردمی که هر شب هر لحظه دغدغه یه چیزی رو داشته باشن، این قابل قبول نیستش. مردمی که عرضم حضور شما وقتی به ادارات مختلف به مراکز مختلف مراجعه میکنن، اگر عزت نبینن، اگر احترام نبینن، اگر قبل از ورود به اون اداره به دنبال این باشن که رابطه آشنایی پارتی چیزی تو اونجا داشته باشن، این نشون دهنده این هستش که کار به صورت درست اونجا انجام نمیشه. اگر کار به صورت درست و اساسی و بر اساس روال قانونی و منطقی خودش پیش بره که ضرورتی نداره کسی رو ببینن. این نمیشه که ما بیاییم هر روز به مردم وعده بدیم بعد هیچ کاری هم انجام نشه. اینها قابل قبول نیستش. این نمیشه که مدیران گرفتار سوء مدیریت باشن، ضعف و رانت حاکم باشه، 40 سال هی بیاییم به مردم بگیم این اتفاق خواهد افتاد بعدش هم اتفاقی نیفته، پس کی قرار مشکلات کشور حل بشه؟ بالاخره یه روزی باید شروع بشه. نفت 40 دلار میشه بشکه‌ای، اتفاقی سر سفره مردم نمیفته. 70 دلار میشه بشکه‌ای، اتفاقی نمیفته. 100 دلار میشه، اتفاقی نمیفته. درآمد کشور بالا میره، اتفاقی نمیفته سر سفره مردم. نقدینگی کشور به اندازه 2 برابر نیاز کشور هستش. دقت بفرمایید، نقدینگی کشور به اندازه 2 برابر نیاز کشور هستش، اما 75% این نقدینگی دست 5000 نفره و اون 25% باقی مانده دست بقیه ملت ایران هستش. کجای دنیای همچین چیزی هستش؟ جمعیت میزان فقرمون میاد رشد پیدا میکنه، فقر 50% میاد به 70% میرسه، در طی همین سالهای اخیر 30% به میزان مستجرای ما اضافه میشه. اینها پالس هایی هستش که داره از متن جامعه میاد. اینها مواردی هستش که حتما باید بهش توجه بشه. الان
خواهش می‌کنم. حالا ما در ادامه مجدد در خدمت شما هستیم. خب جناب آقای دکتر علیرضا شناری استاد دانشگاه هم به ما اضافه شدن. سلام علیکی داشته باشید با بینندگان ما، در خدمتون هستیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما، همکار بزرگوارمون، همکاران شما در اتاق فرمان و همه بینندگان عزیزی که شاهد این برنامه هستن، سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم.
سلام علیکم. ممنون از شما. خب سوال بعدی رو با شما ادامه میدیم. جناب آقای بیگ دلو، در حوزه بحث جایگاه مجلس 11 و بیانیه گام دوم انقلاب مطالبی فرمودن. به نظر شما با توجه به اهمیت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، جایگاه خود مجلس و اهمیت مجلس و اینکه حالا به هر حال ما میبینیم که نیاز هستش که اصلاحاتی در حوزه‌های مختلف به هر حال به وقوع بپیونده، به خصوص در بحث مجلس، به نظر شما چقدر میتونه بیانیه گام دوم انقلاب این موضوع رو تحقق بپیونده؟
خدمت شما عرض بکنم که با توجه به آشنایی که من در طول سالیان گذشته، قریب به 14 سال من از نزدیک با مجلس شورای اسلامی داشتم، به صورت ملموس شاهد بسیاری از ضعف‌ها و کاستی‌هایی که در قوه تقنینی کشور بوده از نزدیک شاهد بودم. واقعیت مطلب، خیلی از فرمایشاتی که آقای دکتر اشاره فرمودن، وقتی که به عمق این مطالب وقتی که شما بررسی می‌فرمایید و دنبال می‌کنید، می‌بینید اون ریل‌گذاری بحث قانونگذاری و بحث نظارت که دوتا از وظایف مهم و اساسی مجلس شورای اسلامی هست، در بسیاری از موارد عقیم هستش و یکی از رویکردهایی که متاسفانه در بسیاری از ارکان حاکمیت ما در او دیده نمیشه، برنامه ریزی هست. بسیاری از قوانین و بسیاری از طرح یا لوایحی که در مجلس ارجاع داده میشه، بیشتر نقش برنامه روزی داره. یک روی
یعنی میشه توضیح بفرمایید که برنامه روزی یعنی چی؟
برنامه روزی تفاوتش با برنامه ریزی در این استش که برنامه ریزی شما چشمنداز دارید، مثل چشمنداز توسعه ایران 1404 بر اساس پلنها و بر اساس گامهایی که در نظر گرفته میشه مبتنی بر برنامه ریزی توسعه، برنامه ریزی نیروی انسانی، برنامه ریزی آموزشی، به همین ترتیب میرید جلو و اقتضاعات ایجادیش رو فراهم میکنید و جامعه همراه میشه و اتفاق میفته. نمونه بارز این برنامه روزی میشه همین بالا بردن قیمت بنزین. این برنامه روزی بود، برنامه ریزی نبود.
یعنی برنامه ریزی نداشتش؟
از قبل در بودجه سال گذشته بررسی نشده بود، در نظر گرفته نشده بود. اگر در بودجه سال قبل دیده شده بود، باید به استحضار نمایندگان مجلس، مردم، شورای محترم نگهبان و همین کسانی که در این مسئله دستن در کارن، حتی نگاه مردم. بسیاری از موارد اگر ما به خود مردم رجوع کردیم و ساختار تصمیم گیریمون رو غیر متمرکز کردیم به جای متمرکز. تفاوت متمرکز با غیر متمرکز این استش که متمرکز جهت فلش تصمیم گیری از بالا به پایینه، اما در غیر متمرکز از پایین به بالاست. امروز که در هزاره سوم، عصر انفجار اطلاعات، عصر حاکمیت نتوکراسی هستیم، شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های اینترنتی، شبکه‌های ماهواره‌ای متعدد و شبکه‌های تلویزیونی، با این همه بالا رفتن میزان نرخ سواد کتبی تو کشور، دیگه نمیشه با گفتمان 20 سال پیش با مردم صحبت کرد. مردم ما امروز در هر جای این انقلاب و این نظام ازشون دست به سمتشون دراز کرده، یاری کردن با تمام وجود، فرزندشون، همسرشون رو به جبهه ها در واقع حضور پیدا کردن. در عرصه تحریم ها 40 سال ما تحریمیم. تحریم همین امسال نبود آقای دکتر، سال گذشته که نبوده. شما وقتی که به یک کشور دیگه‌ای بابت یک همایش بین‌المللی علمی مراجعه می‌کنید، همکاران خود دانشگاهی ما رو وقتی مقایسه می‌کنیم، تفاوت امکانات و تفاوت شرایطشون رو می‌بینیم، می‌بینیم واقعا ما همیشه داریم خیلی از همکارا، حالا خود ما نه ولی دیگران، واقعا دارن از حداقل‌ها یک همون اتفاقاتی که در جنگ تحمیلی پیش آمد، امروز هم همینه. یک همکار دانشگاهی ما یک مقاله علمی پژوهشی خارجی رو نمیتونه به خاطر تحریم ها. یک نقل مکان پول امکان پذیر نیست، نقل انتقال پول. فلذا وقتی که دارید برمیگردیم به این مسائل، میبینید که ما نیومدیم. رابطه مجلس شورای اسلامی با دانشگاه ها تعطیله. رابطه صنعت ما با دانشگاه ها تعطیله. رابطه ارکان مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور با خرد جمعی و نخبگان جامعه ما یک رابطه جزیره ایه. یعنی اینها در یک جزیره کار میکنند و فعالیت میکنند، دیگران هم در یک جزیره. وقتی که آسیب شناسی میشه، وقتی مشکل پیش میاد، میگن بله این گونه باید میبود و این گونه باید میشد. من خاطرم هست 2 سال پیش، 5 ترم پیش بود، یکی از دانشجوهای ما علاقمند به این نکته هم بود که من میخوام پیرامون قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که تلمبار شده و هنوز به مرحله اجرا نرسیده برم کار پژوهشی پایان نامه خودم رو انجام بدم. و متاسفانه امروز، من شاید امروز اطلاع دقیقی از تعدادش ندارم، ولی بسیاری از قوانینی که در لایه‌ای که به اجرا نزدیکه اتخاذ نشده، مال گذشته هم بوده، به اقتضای شرایط گذشته بوده، تصفیب شده، امروز در تلمبار شده و هر روز به خاطر ذهنیت افکار عمومی رو اقنا بکنن، دولت یک لایحه میده، مجلس یک تر میده و هر روز تلمبار میشه و تلمبار میشه و متاسفانه اینها هیچ کدوم به مرحله اجرا نمیرسن. این نرسیدن به مرحله اجرا و این یک سوی تصمیم گرفتن و این از بالا به پایین اتخاذ تصمیمات صورت گرفتن، یک جو دلسردی و یک نگاه بی انگیزگی ایجاد کرده که در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری که با یک نگاه با بصیرت به این مسئله اشاره فرمودند، ایشون در بندهایی از گام دوم اشاره میکنند که جامعه باید به سمت این نکته حرکت بکنه که به نقدها حساسیت مثبت نشان بده و از ارزش‌ها فاصله نگیره، انعطاف‌پذیر و آماده تصحیح خطاهای خیش باشد. اما تجدید نظر بودن و اهل انفعال نباشند. خب این نگاهش بیشتر به مسئولین هستش. اما این نکته ای رو من میخوام به شما عرض بکنم. ما الان در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم. یه آسیب شناسی حداقلی انجام بدیم. همه ما کف جامعهمون رو میدونیم چه خبره. به قول آقای دکتر سیگنالش از جامعه داره میاد. کسی که در یک حوزه انتخابیه کوچولو که میخواد 15,000 تا رأی بیاره و نماینده مجلس بشه و سالیان متمادی است، ما دم از پولهای کثیف میزنیم. همین آقای وزیر کشور، آقای دکتر رحمانی فضلی دوره گذشته هم همین فرمایشات رو داشتن. همه آقایون هم میدونن نماینده‌ای که با هزینه های کلان چند میلیاردی وارد مجلس شورای اسلامی میشه و با حاکمیت زرمداری ورود پیدا میکنه، آیا غیر از این است که باید اقناع بکنه اون کسانی که حامی اسپانسرهای اقتصادی پولهای کثیف او بودن؟ آیا اون آدمهایی که پولهای بادآورده رو آوردن و کمک کردن به ایشان غیر از اون 5,000 نفرن آقای دکتر؟ و آیا غیر از این نیست که در آینده هم باید این قوانینی به نفع اونها مسبب بشه و به عبارتی وزیر مربوطه رو تحت فشار بذاره که امتیاز طلایی رو برای اون افراد با اون باندهای مافیایی خاص بگیره؟ اینها نکاتی هستش که واقعا جامعه ما امروز باید به اینها واقعا با یک نگاه متفاوت از گذشته بررسی کنه. مردم ما با این نگاه مخالفند، با این مباحث به شدت در تضادن، اما مسئولین دیگه نقش ایفای خودشون رو باید انجام بدن. مصوبات قانونی که برای احراز صلاحیت ها که باید فوق لیسانس باشه، بعدن مدرک پروری اتفاق افتاد و مافیای مدرک شکل گرفت، از اون ور صلاحیت های خاصی که، یعنی متاسفانه ما تصمیماتمون خلق الساعه است. وزارتخونه فلان میاد در یک شبانه روز 3 مصوبه و 3 بخشنامه میاد انجام میده که هر کدام از اینا بار مالی کلان و عظیمی رو به دوش ملت ما میذاره و اینا نشان از این هستش که بسیار از تصمیمات ما جناب آقای مجری، این مباحث مبتنی بر برنامه روزیه و برنامه ریزی محوری از اون وجود نداره.
بله، ممنون از شما. خب جناب آقای بیگدلو، ما میبینیم که حضرت امام میفرمایند که مجلس در رأس امورند و خب مجلسی که الان ما داریم، خب خیلی وقتها واقعا شاید بعضا اتفاقهایی بیفته که شاید اون جایگاه واقعی مجلس و نمایندگی مجلس نباشه. نظر شما مجلس برای این که در رأس امور باشه چه شرایط و ویژگیهایی باید داشته باشه و نمایندگان مجلس چه ویژگیهایی باید داشته باشن؟
سوال بسیار خوبی مطرح فرمودید. این که چه نوع مجلسی مورد نظر حضرت امام رحمت الله علیه بوده خیلی مهم هستش. مجلسی که توانمند باشه، مجلسی که وارد لابی های کثیف سیاسی نشه، مجلسی که نماینده اون دغدغه مردم رو داشته باشه، مجلسی که نماینده اون برای گره گشایی از کار مردم رفته باشه، مجلسی که نماینده اون به دنبال مساله حزبی و سیاسی و جناحی خودش نباشه، مجلسی که نماینده اون مطالبه گر باشه نه معامله گر، مجلسی که نماینده اون سوال خودش یا استیضاح خودش رو نره معامله کنه با یک امتیازی، با یک آپارتمان. این مواردی هستش که توی متن جامعه هست، ما نمیخوایم با خودمون تعارف کنیم. مجلسی که نماینده اون واقعا به تمام جهات، به تمام مواردی که توی مجلس هست احاطه داشته باشه، از سر دلسوزی تصمیم بگیره نه از سر مصلحت اندیشی سیاسی اون حزب و گروه خودش. ببینید متاسفانه تو این سالهای اخیر دو تا تابلو ما فکر کردیم که هر کی به این نظام داره خدمت میکنه حتما باید این بالا سر این یه تابلو باشه، بالا سر اون یه تابلو دیگه باشه. دو تا گروه سیاسی رو گفتیم توی کشور ما وجود داره ولا غیر. کی همچین حرفی زده؟ چرا باید همچین چیزی وجود داشته باشه؟ اصلا به نظر من شما وقتی که بیانیه گام دوم رو مطالعه می‌فرمایید، دقیقاً درسته که مخاطبین عمومی داره این بیانیه، ولی مخاطب خاصش جوانان هستن. ما هر جایی که به جوانان اعتماد کردیم نتیجه گرفتیم، هر جایی که اعتماد کردیم، 100 تا میخواید من براتون مثال بزنم اینجا، ولی هر جایی که نیروی جوان رو گذاشتیم کنار نتیجه نگرفتیم. جوان پر انرژی، دارای انگیزه است، جوان بروز هستش. ببینید مجلسی که میاد، عرضم به حضور شما، فلان نمایندهش که توی کمیسیون به عنوان مثال صنایع وجود داره، میاد با ورود خودش تو بازار خودرو، بازار خودرو رو به هم میریزه، شما چه انتظار داری از این مجلس؟ مجلسی که نماینده اون باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشه، نمایندهش در مزان اتهام تجاوز به ناموس مردم هستش، شما چه انتظاری از این مجلس میتونید داشته باشی؟ ما باید اول اتفاقا به نظر من یک نظارت دقیق روی مجلس داشته باشیم. چرا باید مجلس داره مسئولیت باشه؟ کی گفته همچین حرفی رو؟ کسی که تخلف میکنه، خطوط قرمز رو رد میکنه، باید باش برخورد بشه. بله، تا ما مجلس خود ناظر نداشته باشیم، شما بهترین آدم رو بفرستی بری مجلس، همه این کسایی که رفتن مجلس از فیلتر شورای نگهبان رد شدن، همه اینا مورد به قول من صلاحیتشون واو به واو، نقطه به نقطه مورد بررسی قرار گرفته. اما چه اتفاقی افتاده وقتی وارد اونجا شدن؟ ضعف در نظارت. تا دکتر مومنی، تا زمانی که نظارتی وجود نداشته باشه، قدرت ذاتاً فساد میاره. وقتی که وارد اونجا میشی، نظارتی وجود نداره، مونیتورینگ نمیشه لحظه به لحظه آقای نماینده، طبیعتاً پاش میلغزه. نظارت خیلی مهم هستش. مطلب بعدی، ببینید کمیسیونی ما داریم، حالا من نمیخوام اسمم، کمیسیونی که قراره برای تحکیم بنیان خانواده تصمیم سازی بکنه، این کمیسیون رو بهش بررسی بکنید. این قراره برای تحکیم خانواده منو نمیدونم بقیه هموطنان من قانونگذاری بکنه. ببینید چند نفرشون اینا خانومشون رو طلاق دادن، همون نماینده‌ای که میگم در مزان اتهام تجاوز به نوامیس مردم عضو همون کمیسیون هستش. شما از این کمیسیون انتظار داری برای تحکیم بنیان خانواده قوانین درست و کارشناسی شده بذاره؟ همه اینو تسری بده تو کمیسیون‌های دیگه. نماینده‌ای که عضو کمیسیون صنایع مجلس هستش، خودش در مزان اتهام به واسطه آشفتگی بازار خودرو هستش، 4 روز بعد شما اینو میفرستی بره همون وزارت صنعت رو مورد بازرسی قرار بده، شما فکر می‌کنی که این تو این سلامت وجود داره؟ ببینید ما بی تعارف و بی پرده باید سخن بگیم. من اگر دلسوز این نظام و انقلاب هستم، باید آسیب‌های این انقلاب رو بشناسیم و در جهت درمان اون باشیم. اگر من بیماریم رو بپذیرم، درمانم اثر بخش خواهد بود. ما باغ انقلاب ما دوچار آفت شده آقای دکتر، تعارف نداریم با هم دیگه، باغ انقلاب ما دوچار آفت شده، این آفت باید از بین بره. باغبان پیر این باغ تنها مونده. مجلس 11 نه تنها نباید خودش آفت باشه، بلکه آفت کش باید باشه. مجلس باید ناظر بر اداره کشور باشه. ریل گذاری های دکتر اشاره فرمودن صورت گرفته، ما به اندازه کافی قانون داریم الا ماشاءالله، ولی در حوزه نظارت ضعیف هستیم. مجلس آینده ما باید مجلسی باشه که انقلابی باشه. من کاری به اون برندهایی نمیدونم، تابلوهایی که این جناح و اون جناح اصلا ندارم. هر کسی که بتونه گریه از معیشت مردم باز بکنه، هر کسی که بتونه در جهت تعالی نظام قدم برداره، هر کسی که بتونه به استعدادها و توانمندیهای داخلی خودمون توجه بکنه. چقدر حضرت آقا قبل از این بیانیه اشاره داشتن به توانمندیهای داخلی خودمون، ولی چقدر از ما مسئولین اومدیم همه چیزمون رو گره زدیم به غرب، گفتیم همه چیزمون اینطوری حل خواهد شد. شد؟ نشد. ببینید تاریخ رو مطالعه کنیم، بریم کشورهای دیگر رو ببینیم، ببینیم این کشورهای توسعه یافته چجوری توسعه پیدا کردن. همین چینی که الان دومین قدرت برتر دنیا هستش، 70 سال پیش، سال 1952 اگر اشتباه نکنم، 60 میلیون نفر به خاطر گرسنگی مردن تو این کشور. بیشتر از 500 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکردن. اما چه اتفاقی افتاد؟ به خودسازی، به اون استعدادهای داخلی خودشون ایمان آوردن، الان شدن دومین قدرت برتر. وقتی نظارتی وجود نداشته باشه، فساد به وجود میاد. تو همین چینی که مثال زدم خدمتتون، کسی اگر 100,000 یوان اختلاس بکنه، یعنی معادل حدود 49 میلیون تومان، اعدام میشه. توی کشور ما آقا میاد روغن پالم وارد میکنه که این روغن اویل پالم، روغن خرما از مالزی وارد میکنه، سالیانه 20,000 الی 30,000 میلیارد تومان سود داره کسب میکنه. نه تنها مالیاتی نمیده، راست راست میچرخه، نهایت برخوردی هم که با این آقا میشه 5 سال زندان براش بریده میشه، اونم نه زندان، یه سویت آپارتمانی که با هر امکاناتی که دلش
بخواد. سپاسگزارم، ممنون از شما. خب البته اشاراتی داشتید، ولی خب ما میبینیم که اکثریت نماینده های ما الحمدلله افراد خدوم و سالمی هستن و به دنبال رفع مشکلات مردم هستن. بالاخره تو هر قشری، گروهی ممکنه بالاخره افراد